سیره پیشوایان، نویسنده مهدی پیشوایی. فصل هفتم، زندگی امام موسی کاظم علیه السلام. قسمت دوم، هارون الرشید. زمامداران اموی و عباسی که چندین قرن به نام اسلام بر جامعه اسلامی حکومت کردند، برای استوار ساختن پایه‌های حکومت خود و به منظور تسلط بیشتر بر مردم در پی کسب نفوذ معنوی در دلها و جلب اعتماد و احترام مردم بودند تا مسلمانان زمامداری آنان را از جان و دل پذیرفته، اطاعت از آنان را وظیفه واجب دینی خود بدانند و از آنجا که اعتقاد قلبی چیزی نیست که با زور و قدرت به وجود آید یا با زور از بین برود، ناگزیر از راه عوام فریبی وارد شده با نقشه های مزورانه برای کسب نفوذ معنوی تلاش می کردن. البته در این زمینه عباسیان بر حسب ظاهر برگ برندهی در دست داشتند که امویان فاقد آن بودند و آن عبارت از خیشاوندی و قرابت با خاندان پیامبر اسلام بود. بنی عباس که از نسل عموی پیامبر اسلام عباس ابن عبدالمطلب بودند، از انتساب خود به خاندان رسالت بهره برداری تبلیغاتی نموده خود را وارث خلافت معرفی می کردند. پانویس: گرچه بنی امیه چنین دستاویزی برای تصاحب خلافت در دست نداشت، اما به طرق دیگری در صدد کسب محبوبیت در افکار عمومی مردم بودند. اقدامات مزورانه معاویه در زمینه جعل حدیث به نفع خود و خریدن محدثان دروغ پرداز و مزدور گوشه ای از تلاش های پرتزویر حکومت بنی امیه به شمار می رود. ادامه متن. لکن با این حال حربه تبلیغاتی آنان در برابر پیشوایان بزرگ شیعه کند بود، زیرا اولا در موضوع خلافت مسئله وراثت مطرح نیست، بلکه آنچه مهم است شایستگی و عظمت و پاکی خود رهبر و پیشواست. ثانیا بر فرض اینکه وراثت در این مسئله دخیل باشد، باز فرزندان امیر مؤمنان بر دیگران مقدم بودند، زیرا قرابت نزدیکتری با پیامبر داشتند. پیشوایان بزرگ شیعه که هم شایستگی شخصی و هم انتساب نزدیک به پیامبر داشتند، همواره مورد احترام و توجه مردم بودند و با تمام تلاشی که زمامداران اموی و عباسی برای کسب نفوذ معنوی به عمل می آوردند، باز عملاً کفه ترازو محبوبیت عمومی به نفع پیشوایان بزرگ دینی سنگینی می کرد. حکومت بر دلها. این موضوع در میان خلفای عباسی بیش از همه در زمان هارون جلوه‌گر بود. هارون که با آن همه قدرت و توسعه منطقه حکومت احساس می کرد هنوز دلهای مردم با پیشوای هفتم موسی بن جعفر است، از این امر سخت رنج می برد و با تلاش های مذبوحانه‌ای در صدد خونسا کردن نفوذ معنوی امام برمی آمد. برای او قابل تحمل نبود که هر روز گزارش دریافت کند که مردم مالیات اسلامی خود را مخفیانه به موسی بن جعفر می پردازند و با این عمل خود در واقع حاکمیت او را به رسمیت شناخته از حکومت عباسی ابراز تنفر می کنند. روی همین اسب بود که روزی هارون وقتی که پیشوای هفتم را کنار کعبه دید به او گفت: تو هستی که مردم پنهانی با تو بیعت کرده تو را به پیشوایی برمی گزینند؟ امام فرمود: من بر دلها و قلوب مردم حکومت می کنم و تو بر تنها و بدنها. فرزند پیامبر کیست؟ چنان که اشاره شد، هارون آشکارا روی انتصاب خود به مقام رسالت تکیه نموده در هر فرصتی آن را مطرح می کرد. وی روزی وارد شهر مدینه شد و رهسپار زیارت قبر مطهر پیامبر اسلام گردید. هنگامی که به حرم پیامبر رسید، انبوه جمعیت از قریش و قبایل دیگر در آنجا گرد آمده بودند. هارون رو به قبر پیامبر نموده گفت: درود بر تو ای پیامبر خدا، درود بر تو ای پسر عمو. او در میان آن جمعیت زیاد نسبت عموزادگی خود با پیامبر اسلام را به رخ مردم می کشید و عمدن به آن افتخار می نمود تا مردم بدانند خلیفه پسر عموی پیامبر است. در این هنگام پیشوای هفتم که در آن جمع حاضر بود، از هدف هارون آگاه شده نزد قبر پیامبر رفت و با صدای بلند گفت: درود بر تو ای پیامبر خدا، درود بر تو ای پدر. هارون از این سخن سخت ناراحت شد، به طوری که رنگ صورتش تغییر یافت و بی اختیار گفت: واقعا این افتخار است. او نه تنها کوشش می کرد انتساب خیش به مقام رسالت را به رخ مردم بکشد، بلکه به وسائلی می خواست پیامبرزادگی این پیشوایان بزرگ را نیز انکار کند. او روزی به پیشوای هفتم چنین گفت: شما چگونه ادعا می کنید که فرزند پیامبر هستید؟ در حقیقت شما فرزندان علی هستید، زیرا هر کس به جد پدری خود منسوب می شود، نه جد مادری. امام کاظم در پاسخ وی آیه ای را قرائت نمود که خداوند ضمن آن می فرماید: و از نژاد ابراهیم، داوود و سلیمان و ایوب و نیز زکریا و یحیی و عیسی و الیاس را که همگی از نیکان و شایستگانند هدایت نمودیم. سوره انعام آیه 85 و 86. آنگاه فرمود: در این آیه عیسی از فرزندان پیامبران بزرگ پیشین شمرده شده است، در صورتی که او پدر نداشت و تنها از طریق مادرش مریم نسب به پیامبران می رساند. بنابراین به حکم این آیه فرزندان دختری نیز فرزند محسوب می شوند. ما نیز به واسطه مادرمان فاطمه فرزند پیامبر محسوب می شویم. هارون در برابر این استدلال متین جز سکوت چاره ای نداشت. در مناظره مشابه و مفصل و مهیجی که امام هفتم با هارون داشت، در پاسخ سوال وی که چرا شما را فرزندان رسول خدا می نامند نه فرزندان علی، فرمود: اگر پیامبر زنده شود و دختر تو را برای خود خواستگاری کند، آیا دختر خود را به پیامبر تزویج می کنی؟ هارون گفت: نه تنها تزویج می کنم، بلکه با این وصلت به تمام عرب و عجم افتخار می کنم. ولی این مطلب در مورد من صادق نیست، نه پیامبر دختر مرا خواستگاری می کند و نه من دخترم را به او تزویج می نمایم. چرا؟ برای این که من از نسل او هستم و این ازدواج حرام است، ولی تو از نسل او نیستی. آفرین، کاملا صحیح است. هارون مرد چند شخصیتی. هر فردی از نظر طرز تفکر و صفات اخلاقی وضع مشخصی دارد. خصوصیات اخلاقی و رفتاری او مثل قیافه خاص وی از یک شخصیت معین حکایت می کند. ولی بعضی از افراد در اثر نارسایی های تربیتی یا عوامل دیگر دارای یک نوع تضاد روحی و ناهماهنگی در شخصیت و زیربنای فکری هستند. این افراد از نظر منش و شخصیت دارای یک شخصیت نیستند، بلکه دو شخصیتی و حتی گاه چند شخصیتی هستند و به همین دلیل اعمال و رفتار متضادی از آنان سر می زنند که گاه موجب شگفت می گردد. گرچه در بدو نظر قبول چنین تضادی قدری دشوار است، ولی با توجه به خصوصیات بشر روشن می‌گردد که نه تنها چنین چیزی ممکن است، بلکه بسیاری از افراد گرفتار آن هستند. امروزه در کتب روانشناسی می‌خوانیم که بشر به سهولت ممکن است دستخوش احساسات دروغین و هوس‌های ناپایدار و آتشین خود گردد، یعنی در عین حساسیت سخت بی‌عاطفه، در عین صداقت دروغگو، در عین بی‌ریایی و صفا تا خیشتن را بفریبد. اینها تضادهایی است که نه تنها جمع آنها در بشر ممکن است، بلکه از خصوصیات وجود دو بخش آگاه و ناآگاه در روح انسانی است. پانویس: نقل از دکتر صاحب از زمانی، آن سوی چهره ها، صفحه 31. این گونه افراد دارای احساسات کاذب و متضاد هستند و به همین جهت رفتاری نامتعادل دارند. در عین تجمل پرستی و اشرافیت گاه گرایش های زاهدانه و صوفیگرانه دارند. نیمی از فضای فکری آنان تحت تأثیر تعالیم دینی است و نیم دیگر جولانگاه لذت طلبی و ماده پرستی. اگر گزارشان به مسجد بیفتد، در صف عابدان قرار می گیرند. هرگاه به میکده گذر کنند، لبی تر می کنند. از یک سو خشونت را از حد می گذرانند و از سوی دیگر اشک ترحم می ریزند. تاریخ نمونه های از این افراد چند شخصیتی به خاطر دارد که یکی از آنان هارون الرشید است. هارون که در دربار خلافت به دنیا آمده و از کوچکی با عیش و خوشگذرانی خو گرفته بود، طبعاً کشش نیرومندی به سوی لذت طلبی و خوشگذرانی و اشرافیگری داشت و از سوی دیگر محیط کشور اسلامی و موقعیت وی ایجاب می کرد که یک فرد مسلمان و پایبند به مقررات آیین اسلام باشد. از این رو وجود او معجونی از خوب و بد و زشت و زیبا بود. او خصوصیات عجیب و متضادی داشت که در کمتر کسی به چشم می خورد. ظلم و عدل، رحم و خشونت، ایمان و کفر، سازگاری و سختگیری به طرز عجیبی در وجود او به هم آمیخته بود. او از یک سو از ظلم و ستم باک نداشت و خونهای پاک افراد بیگناه، مخصوصا فرزندان برومند و آزاده پیامبر اسلام را بیباکانه می‌ریخت و از سوی دیگر هنگامی که پای وعظ علما و صاحب دلان می‌نشست و به یاد روز رستاخیز می‌افتاد، سخت می‌گریست. او هم نماز می‌خواند، هم به میگساری و عیش و طرب می‌پرداخت. هنگام شنیدن نصایح دانشمندان از همه زاهدتر و با ایمانتر جلوه می‌کرد. اما وقتی که بر تخت خلافت می‌نشست، به رتق و فتق امور کشور می‌پرداخت، از نرون و چنگیز کمتر نبود. مورخان می‌نویسند روزی هارون به دیدار فضیل ابن عیاض، یکی از مردان وارسته و آراسته و آزاده آن روز رفت. فضیل با سخنان درشت به انتقاد از اعمال ناروای او پرداخت و وی را از عذاب الهی که در انتظار ستمگران است بیم داد. هارون وقتی این نصایح را شنید به قدری گریست که از هوش رفت و چون به هوش آمد از فضیل خواست دوباره او را موعظه نماید. چندین بار نصایح فضیل و به دنبال آن بیهوشی هارون تکرار گردید. سپس هارون 1000 دینار به او داد تا در موارد لزوم مصرف نماید. هارون با این رفتار نمونه کاملی از دوگانگی و تضاد شخصیت را نمودار ساخته بود. زیرا گویی از نظر او کافی نبود که از ترس خدا گریه کند و بیهوش شود و بعد هرچه بخواهد بدون واهمه بکند. او 2000 کنیزک داشت که 300 نفر از آنان مخصوص آواز و رقص و خنیاگری بودند. نقل می کنند که وی یک بار به طرب آمده دستور داد 3,000,000 درم بر سر حضار مجلس نثار شود و بار دیگر که به طرب آمد دستور داد تا آوازخانی را که او را به طرب آورده بود فرمانروای مصر کنند. هارون کنیزکی را به 100,000 دینار و کنیزک دیگر را به 36,000 دینار خریداری کرده، اما دومی را فقط یک شب نگاه داشت و روز دیگر او را به یکی از درباریان خود بخشید. حالا علت این بخشش چه بود خدا می داند. این مطالب نقل از کتاب تاریخ تمدن اسلام از جورجی زیدان جلد 5 صفحه 162 بود. ادامه ایمت. بدیهی است که هارون این ولخرجی ها را از بیت المال مسلمانان می کرد، زیرا جد و منصور هنگام رسیدن به خلافت به اصطلاح در 9 آسمان یک ستاره نداشت. بنابراین آن پول ها محصول عرق جبین و کد یمین کشاورزان فقیر و مردم تنگ دست و بینوا بود که به این ترتیب خدا پسندانه به مصرف می رسید. اما او با این همه خیانت به اموال عمومی اشک تمساح می ریخت و همچون مردان پاک خود را پرهیزگار می دانست. چهره حقیقی هارون. احمد امین نویسنده معاصر مصری بعد از آن که 2 علت برای گرایش هارون و مردم زمان او به عیش و خوشگذرانی ذکر نموده، اولی را توسعه زندگی و رفاه عمومی در دوره وی و دومی را نفوذ ایرانیان که به گفته وی از قدیم گرایش به خوشگذرانی داشتن در دربار وی معرفی می کند. می نویسد علت سوم مربوط به طرز تربیت و سرشت خود رشید است. او به عقیده من جوانی دارای احساسات تند بود، ولی نه به طوری که 100% تسلیم احساسات خود شود، بلکه در عین حال اراده قوی داشت. او از نظر فطرت و تربیت دارای روحیه نظامی بود و بارها به شرق و غرب لشکرکشی کرد، ولی همین تندی احساسات و قدرت اراده و جوشش جوانی چهره‌های گوناگونی به او داده بود. هنگام شنیدن وعظ سخت متأثر می‌شد و صدا به گریه بلند می‌کرد. هنگام استماع موسیقی چنان به طرب می‌آمد که سر از پا نمی‌شناخت. در بزم او هنگامی که ابراهیم موسلی آواز می‌خواند، بر سوما ساز می‌نواخت و زلزل دف می‌زد. هارون چنان به طرب می‌آمد که با طرز جسارت‌آمیزی می‌گفت: ای آدم، اگر امروز می دیدی که از فرزندان تو چه کسانی در بزم من شرکت دارند، خوشحال می شدی. احساسات به اصطلاح دینی در هارون رشد کرد، اما به موازات آن هوسرانی و علاقه به ساز و آواز و طرب نیز فزونی یافت. در نتیجه او هم نماز می خواند، هم زیاد به موسیقی و شعر و آواز گوش می کرد و به طرب می آمد. احساسات تند او به جهات مختلف متوجه می شد و در هر جهت نیز به حد افراط می رسید. هنگامی که از برامکه خرسند بود، فوق‌العاده به آنان علاقه داشت و آنان را مقرب دربار قرار داده بود. ولی هنگامی که مورد غضب وی قرار گرفتند و حاسدان احساسات او را بر ضد برامکه تحریک کردند، آنان را محو و نابود ساخت. او از آواز ابراهیم موسلی سخت لذت می برد و او را مثل علما و قضات مقرب دربار قرار می داد، ولی هیچ وقت از خود نمی پرسید که به چه مجوزی بیت المال مسلمانان را به جیم این گونه افراد می ریزد. نویسنده کتاب الاغانی جمله جالبی دارد که طی آن به بهترین وجهی عواطف متضاد و شخصیت غیر عادی هارون را ترسیم نموده است. هارون هنگام شنیدن وعظ از همه بیشتر اشک می ریخت و در هنگام خشم و تندی از همه ظالم تر بود. از این رو جای تعجب نبود که او یک فرد دیندار جلوه کند و نماز زیاد بخواند، ولی روزی خشمگین گردد و بدون کوچکترین مجوزی خون بیگناهان را بریزد و روز دیگر چنان به طرف آید که از خود بی خود گردد. اینها صفاتی است که جمع آنها در یک فرد به سهولت قابل تصور است. از آنچه گفتیم چهره حقیقی و ماهیت هارون روشن گردید. متاسفانه بعضی از مورخان در بررسی روحیه و طرز رفتار و حکومت او حقایق را کتمان نموده و دانسته یا ندانسته تنها نیمرخ به اصطلاح روشن چهره او را ترسیم نمودند، اما نیمرخ دیگر را وارونه نشان دادند، در حالی که لازمه یک بررسی تحقیقی و بی‌طرفانه این است که تمام جوانب شخصیت و رفتار فرد مورد بررسی قرار گیرد. نیرنگ های هارون و تظاهر او به دینداری. چنان که در چند صفحه پیش گفتیم، با آنکه زمامداران اموی و عباسی در منحرف ساختن حکومت اسلامی از محور اصلی خود و جبهه بندی در برابر خاندان پیامبر با هم مشترک بودند، ولی این تفاوت را داشتند که خلفای اموی به استثنای معاویه و یکی دو نفر دیگر چندان ارتباطی با رجال و دانشمندان دینی نداشتند و در کار آنان زیاد مداخله نمی کردند، بلکه بیشتر به امور سیاسی از قبیل سرکوب ساختن نهضت‌های داخلی، فتوحات خارجی، تنظیم امور مالی کشور و امثال اینها می پرداختند و علما و دانشمندان اسلامی را غالباً به حال خود وامی گذاشتند. از این رو حکومت آنان از وجه دینی برخوردار نبود. ولی هنگامی که بساط حکومت امویان برچیده شد و عباسیان روی کار آمدند، قضیه برعکس شد. حکومت رنگ دینی به خود گرفت، کوشش برای بهره برداری از عوامل مذهبی به نفع حکومت آغاز گردید و تظاهر به دینداری و ارتباط و تماس با رجال و دانشمندان اسلامی مخصوصا در زمان خلفای نخستین عباسی رواج یافت. علت این امر آن بود که عباسیان نمی‌خواستند تنها به عنوان زمامدار سیاسی شناخته شوند، بلکه می‌خواستند در عین زمامداری وجه دینی و رنگ مذهبی نیز به خود بگیرند تا از این رهگذر از احترام در افکار عمومی برخوردار گردند. نمونه‌های زیادی از تظاهر خلفای عباسی به دینداری و جلب عواطف مذهبی مردم در دست است که گویای کوشش‌های مزورانه آنان در جهت کسب وجهه دینی می‌باشد. جورجی زیدان می‌نویسد: خلفای عباسی، خلفای فاطمی مصر، خلفای اموی اندلس به علت برخورداری از رنگ دینی در برابر بسیاری از مشکلات پایدار شدند. به همین گونه دوام حکومت‌های غیر عرب مانند حکومت عثمانی که جنبه دینی یافته بود بیش از سایر حکومت‌ها بوده است. اینان برای آنکه در نظر مردم و عوام محبوبیت پیدا کنند، دائما مقام خود را بالا برده، خود را بنده مقرب درگاه خدا و حکومت خود را حکومت مبعوث از جانب خدا معرفی می‌کردند. جورجی زیدان در زمینه نفوذ تبلیغات فریبنده خلفا در میان عوام و میزان باور مردم به این سخنان اضافه می کند تا آنجا که مردم می گفتند خلافت عباسیان تا آمدن مسیح از آسمان دوام می آورد و اگر خلافت عباسی منقرض شود آفتاب غروب می کند، باران نمی بارد و گیاه خشک می شود. مقصود جوجی زیدان البته سنیان است، زیرا شیعیان از ابتدا خلفای ثلاث و اموی و عباسی و عثمانی و غیره را قاصب خلافت می دانستند و به آنان عقیده نداشتند. مترجم: خلفای عباسی هم این گزافه ها را به خود پسندیدند. حتی هارون که مرد چیز فهمی بود و در زمان او فرهنگ اسلامی ترقی کرده بود از این تملق ها خوشش می آمد. و اگر در دوره ترقی و عظمت اسلام خلفا آنقدر تملق پسند باشند، معلوم می شود که در دوره فساد موهومات جای حقیقت را می گیرد و متملقان و چاپلوسان پیش می آیند. فرمان روایان و پادشاهان از حرف بیش از عمل خوشنود می شوند. از آن روز که همین چاپلوسان متوکل عباسی را سایه خداوند می خواندند و می گفتند این سایه رحمت برای نگهداری مردم از سوزش گرما از طرف آسمان گسترده شده است و شاعر درباری چاپلوس ابن هانی المعز فاطمی را چنین می ستاید: آنچه تو اراده کنی به وقوع می پیوندد، نه آنچه قضا و قدر اراده کنند. پس فرمان بده و فرمان روایی کن که واحد قهار تو هستی. ولی در میان عباسیان شاید کمتر کسی به اندازه هارون به این قسمت توجه می کرد و کمتر کسی به اندازه او از این تظاهرها بهره برداری می نمود. هارون اصرار عجیبی داشت که به تمام اعمال و رفتارش رنگ دینی بدهد. او روی تمام جنایت ها و عیاشی های خود سرپوش دینی می گذاشت و همه را با یک سلسله توجیهات مطابق موازین دینی قلمداد می کرد. می گویند او در یکی از سالهای خلافتش به مکه رفت. در اثنای انجام مراسم حج برای پزشک مسیحی خود جبریل ابن بختیشو دعای بسیار می کرد. بنی هاشم از این موضوع ناراحت شدند. هارون در برابر اعتراض آنان که این مرد ذمی است و مسلمان نیست و دعا در حق او جایز نمی باشد گفت: درست است، ولی سلامت و تندرستی من در دست اوست و صلاح مسلمانان در گروه تندرستی من. بنابراین خیر و صلاح مسلمانان بر طول عمر و خوشی او بسته است و دعا در حق او اشکالی ندارد. منطق هارون منطق عجیبی بود. طبق منطق او تمام مصالح عالی جامعه اسلامی در وجود او خلاصه می شد و همه چیز می بایست فدای حفظ جان او شود، زیرا طبق این استدلال او تنها یک زمامدار نبود، بلکه وجود او برای جامعه اسلامی ضرورت حیاتی داشت. شاید تصور شود که توجیه تمام اعمال و رفتار فردی مثل هارون با منطق دین کار دشواری است، ولی او با استخدام و خریدن تنی چند از قضات و فقهای مزدور و دنیاپرست آن روز راه را برای توجیه اعمال خود کاملا هموار کرده بود. شورای قضایی یکی از نمونه‌های بارز فریبکاری و تظاهر هارون به دینداری جریان شهادت و قتل یحیی بن عبدالله است. یحیی بن عبدالله نواده امام حسن، یکی از بزرگان خاندان هاشمی و چهره ممتاز و برجسته‌ای به شمار می‌رفت و از یاران خاص امام صادق و مورد توجه آن حضرت بود. پانویس: مرحوم کلینی در کتاب کافی نامه‌ای از یحیی بن عبدالله خطاب به امام موسی بن جعفر نقل می‌کند که یحیی در آن روش آن حضرت و پدر ارجمندش امام صادق را مورد انتقاد قرار داده و امام پاسخ تندی به او داده است. مرحوم علامه مامقانی در کتاب خود با اشاره به این نامه می گوید سند این روایت غیر قابل خدشه است، ولی مضمون این روایت مخالف چیزی است که درباره یحیی اطلاع دادیم، یعنی شاید اشتباهی از راویان حدیث باشد. اما مؤلف کتاب حیات الامام موسی بن جعفر اثبات می کند که این روایت قابل اعتماد نیست، زیرا اولا مرسل است و ثانیا در سند آن افرادی هستند که ناشناختند و در کتب رجال اسمی از آنها نیست. ادامه متن: یحیی در جریان قیام حسین شهید فخ بر ضد حکومت ستمگر عباسی در سپاه او شرکت داشت و سرداران بزرگ سپاه او محسوب می شد. او پس از شکست و شهادت حسین با گروهی به دیلم رفت و در آنجا به فعالیت پرداخت. و مردم به منطقه به او پیوستند و نیروی قابل توجهی تشکیل دادند. هارون فضل ابن یحیای برمکی را با سپاهی به دیلم فرستاد. فضل پس از ورود به دیلم به دستور هارون باب مراسله و نامنگاری را با یحیی باز کرده وعده های شیرین داد و به او پیشنهاد امان کرد. یحیی که بر اثر توطئه های هارون و فضل نیروهای طرفدار خود را در حال تفرق و پراکندگی می دید، ناگزیر راضی شد که امان را قبول کند. پس از آن که هارون اماننامه‌ای به خط خود نوشت و به او داد، گروهی از بزرگان را شاهد قرار داد، یحیی وارد بغداد شد. هارون ابتداعاً با مهربانی با او رفتار کرد و اموال فراوانی در اختیار او گذاشت، ولی پنهانی نقشه قتل او را کشید و او را متهم ساخت که مخفیانه مردم را دور خود جمع کرده در صدد قیام بر ضد اوست. اما چون اماننامه مؤکد و صریح به او داده بود، قتل او به سهولت مقدور نبود. از این رو تصمیم گرفت برای نقض اماننامه فتوایی از فقها گرفته برای اقدام خود مجوز شرعی درست کند. لذا دستور داد شورای مرکب از فقها و قضات با شرکت محمد ابن حسن شیبانی، حسن ابن زیاد لؤلؤی و ابوالبختری تشکیل گردد تا در مورد صحت یا بطلان اماننامه رأی بدهند. همین که شورای قضایی تشکیل شد، ابتداعاً محمد ابن حسن که دانشمند نسبتاً آزاده‌ای بود و مثل استادش ابو یوسف خود را به هارون نفروخته بود، اماننامه را خواند و گفت اماننامه صحیح و مؤکدی است و هیچ راهی برای نقض آن وجود ندارد. ابوالبختری آن را گرفت و نگاه به آن انداخت و گفت این اماننامه باطل و بی‌ارزش است. یحیی بر ضد خلیفه قیام کرده و خون عده‌ای را ریخته است. او را بکشید، خونش به گردن من. هارون از این فتوا فوق‌العاده خوشحال شد و گفت اگر اماننامه باطل است، خود آن را پاره کن. ابوالبختری آب دهان در آن انداخت و آن را پاره کرد. هارون 1,600,000 درهم به او انعام داد و او را به سمت قضا منصوب نمود، ولی محمد ابن حسن را به جرم این رأی مدت‌ها از دادن فتوا ممنوع ساخت و به استناد به اصطلاح این شورای قضایی یحیی را به قتل رسانید. پانویس یعقوبی می نویسد یحیی از شدت گرسنگی در زندان جان سپرد. یکی از کسانی که با یحیی زندانی بوده می گوید ما هر دو در یک محل زندانی بودیم و سلولهای ما در کنار هم قرار داشت. گاهی یحیی از پشت دیوار کوتاهی که میان ما فاصله بود با من گفتگو می کرد. روزی گفت امروز 9 روز است که به من آب و غذا ندادن. روز 10 مأمور ویژه او وارد سلول وی شد و سلول وی را تفتیش کرد. سپس لباسهای او را از تنش در آورد و او را تفتیش بدنی کرد. از زیر لباسهای او یک چوبه نی پیدا کرد که داخل آن روغن ریخته بودند، که گویا یحیی گاهی از شدت گرسنگی مقداری از آن میمکیده و به این وسیله سد جوع میکرده است. مأمور نی را از او گرفت و به دنبال آن یحیی بیرمق نقش زمین شد و جان به جان آفرین تسلیم کرد.